ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین خوش اومدیم به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 16 مهر 1393 برابر با 7 اکتبر در تقویم میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و از این لحظه تا 45 دقیقه آینده با برنامه میزبان شما هستم که در اون همکارانم از آخرین رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و ورزشی ایران و جهان برای شما خواهند گفت و البته بخشی از برنامه هم در اختیار پیام‌های تلفنی شماست. تهیه کننده این برنامه جمشید زنده و امیر هم از اتاق فرمان با ماست و اینجا در استودیو هم با حمید فاطمی همراه هستیم با خبرها. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا اعلام کرد که خانم اشتون سه شنبه آینده در وین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به طور دو جانبه ملاقات میکند. به گفته مایکل مان در روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز برای مذاکراتی سه جانبه به آنان خواهد پیوست. این دیدارها ادامه تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل جامع هسته‌ای تا مهلت 24 نوامبر 3 آذر به منظور جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه امروز نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی و اماراتی دیروز و امروز 9 عملیات در سوریه علیه داعش انجام دادند که 6 مورد آن در اطراف کوبانی بود است. مسئولان شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفتند این حملات بسیار مؤثر بوده و نیروهای داعش را از بیشتر مواضعشان به حاشیه کوبانی عقب رانده است. درگیری میان کردها و سلفی‌ها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در جریان تظاهرات کردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلامگرایان سلفی به کردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آپاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ، در این درگیری‌ها 14 نفر زخمی و 22 نفر بازداشت شدند و نیروهای خلافت اسلامی یک هلیکوپتر ارتش عراق را در نزدیکی شهر بیجی سرنگون کردند. در این واقعه 2 خلبان این هلیکوپتر کشته شدند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت در واکنش به نامه علی مطهری به رئیس جمهور گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست. علی مطهری در نامه‌ای که دیروز منتشر شد خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او را خلاف اصول قانون اساسی دانست و به آقای روحانی هشدار داد که در صورت مسامحه در آزادی آنان این قضیه را در قالب سؤال در مجلس پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی دولت روز چهارشنبه در واکنش به این نامه گفت علی مطهری از همه اطلاعات آگاه نیست و دولت با تدبیر کار می‌کند و در مواردی که ضروری نمی‌داند موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند. نوبخت افزود دولت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و بر خود فرض می‌داند تعهدات رئیس جمهور را انجام دهد. و 6 نفر در افغانستان اعدام شدند. 5 مرد به جرم تجاوز گروهی به یک زن و 1 مرد دیگر که رهبر باند آدم ربایی بود صبح چهارشنبه امروز در زندان پل چرخی کابل اعدام شدند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از حمید فاطمی. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید، اگرچه نیروهای خلافت اسلامی از برخی مواضع خود در شهر کوبانی سوریه عقب نشینی کردند، اما درگیری ها همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از آخرین تحولات مربوط به این درگیری ها برای ما خواهد گفت. یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس میگوید فساد اقتصادی منتسب به بابک زنجانی با حمایت محمود احمدی نژاد و 4 عضو کابینه‌اش انجام شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در مورد احتمال محاکمه آنها به رادیو فردا میگوید
نزدیکی اونها به قدرت و نهاد رهبری اونها رو به یک دژ غیر قابل نفوذ تبدیل کرده و تصور محاکمه اونها تصوری خوشخیالانه است.
آخرین آمارها از ایران نشان می‌دهد آمار ابتلا به سرطان در ایران افزایش یافته است. نهمین کنگره سالانه سرطان شناسی در ایران از مردم خواسته برای کنترل این بیماری شیوه زندگیشان را تغییر دهند. از آخرین خبرهای ورزشی می‌شنویم. پیام‌های تلفنی شما را داریم و در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر را خواهیم شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. ابتدای برنامه در خبرها برخی از جزئیات مربوط به درگیری گروه خلافت اسلامی با کردهای شهر کوبانی در کردستان سوریه رو شنیدیم. همین موضوع برخی شهرهای ترکیه رو هم به کانون درگیری و بحران تبدیل کرده. کردهای ترکیه به سیاست‌های این کشور در قبال کوبانی اعتراض دارن و تا به حال 18 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدن. اتفاقا خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری به استانبول رفته تا از نزدیک این تنش‌ها رو گزارش کنه برای ما. ایلیا بهت سلام میکنم. قبل از اینکه برامون از وضعیت درگیری‌ها توی ترکیه بگی، از آخرین تحولات کوبانی و موقعیت نیروهای خلافت اسلامی بگو.
روز آن صاحب تانشان و ندو رادیو فردا، از ساعت پیش نیروهای خلافت اسلامی حمله جدیدی رو به شهر کوبانی از ناحیه شرق شروع کردن. دارن سعی میکنن مناطقی رو که طی شامگاه گذشته و صبح امروز از دست دادن باز پس بگیرن. هم منابع محلی هم دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع درگیری شدید در مناطق شرق کوبانی حکایت میکنن. مناطقی که تا روز گذشته تصرف کرده بود اونها رو گروه خلافت اسلامی، اما مجبور شد از اونها عقب نشینی بکنه. حملات هوایی که شب گذشته و صبح امروز انجام شد علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در مناطق شرق کوبانی حملات مؤثری بود، اینطور که ادریس آسان معاون وزیر امور خارجه، ببخشید معاون مسئول امور خارجه در اداره محلی شهر کوبانی گفته. 9 حمله هوایی در مجموع انجام شده توسط جنگنده‌های آمریکایی، بریتانیایی، هلندی و اماراتی. این حملات گویا یک تجمع ما بزرگ نیروهای خلافت اسلامی و همچنین 4 خودروی زرهی اونها رو به طور کامل از میان برده. اینطور که منابع محلی میگن جنازه های گروه اعضای گروه خلافت اسلامی در منطقه شرق کوبانی دیده میشن و بزرگترین عقب نشینی اونها بوده از زمان آغاز درگیری ها از هفته پیش. باید دید در ساعت های آینده با شروع حمله جدید اوضاع به چه صورت ادامه پیدا کرد و کردها از امریکا و همچنین ترکیه از امریکا خواستن که حملات خودش رو افزایش بده در اطراف کوبانی.
ایلیا، تو در استانبول پایتخت ترکیه هستی، گویا امروز خیابونهاش محل درگیری و شلیک گاز اشکاور بود. از مجموع اعتراض کردها به سیاستهای دولت ترکیه چه خبرهای تازه‌ای داری؟
روز حالات شب گذشته محل درگیری بوده. حالا امشب باید دید چی میشه، چون درگیری ها معمولا در شب انجام میشه. در مجموع در ترکیه شب گذشته 18 نفر کشته شدن از معترضان که عمدتا کرد هستن در 5 اقلیم، در 5 استان جنوب شرق ترکیه که کردنشین هستن. برای اولین بار بعد از 12 سال و وضعیت فوق‌العاده و قانون منع آمده شد حاکم شد در منطقه دیاربکر. حتی تانک های ارتش به خیابان ها اومدن به خاطر شدت درگیری ها. همچنان که گفتم 18 نفر کشته شدن، 10 نفر زخمی شدن. استانبول هم خالی از این درگیری ها نبود. میدان تقسیم، میدان اصلی استانبول شاهد درگیری و شلیک گاز اشکاور بود. 98 نفر دستگیر شدن توسط نیروهای پلیس. شدت درگیری ها و گاز اشکاور به حدی بود که رسیده حتی از مردمی که در حال عبور و مرور بودن دچار آسیب شدن و آمبولانس ها اونها رو به بیمارستان ها منتقل کردند.
گویا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم با هم دیدار کردن و آقای اولاند هم شرایط ترکیه رو گویا پذیرفته در مورد گروه خلافت اسلامی و مواجهه با اون.
بله، مقامات ترکیه و به طور مشخص‌تر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور 3 خواسته رو مطرح کردن برای اینکه ترکیه وارد ائتلاف بین‌الملل علیه گروه خلافت اسلامی بشه و حتی گفته آماده است نیروهای نظامی خودش رو بفرسته برای مبارزه با اون گروه. این 3 شرط عبارتند از برقراری منطقه پرواز ممنوع در مرزهای سوریه با ترکیه، برقراری مرزهای امن در داخل سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه که بتونن آوارگان سوری که حدود 1,200,000 نفر هستند در این منطقه امن ساکن بشن نه در داخل سوریه و مسلح کردن و آموزش اپوزیسیون معتدل سوریه. آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته از این خواسته های ترکیه حمایت میکنه.
ممنونم از ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در استانبول. از طریق تلفن به صورت زنده و مستقیم ایلیا برای ما از آخرین تحولات در ارتباط با کوبانی و اعتراضات در ترکیه میگفت. اتفاقا یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گفته سقوط کوبانی نزدیکه، اما هدف اصلی آمریکا نجات شهرهای سوریه در درگیری ها نیست، بلکه تضعیف زیرساخت‌های داعش و کاستن از توان عملیاتی این گروه در عراق هدف اصلی واشنگتنه. در همین باره هانا کاویانی با چنگیز گونای تحلیلگر مؤسسه امور بین الملل در وین گفتگو کرده و ابتدا درباره رویکرد نیروهای ائتلاف و به خصوص آمریکا به مسئله کوبانی پرسیده. چنگیز گونای:
I think more than a strategic point, it has become a symbol for many things.
به نظر من بیشتر از یک هدف استراتژیک، کوبانی به یک مسئله نمادین تبدیل شده. از منظر خلافت اسلامی برای آنکه بتواند منطقه‌ای را کاملا تحت کنترل داشته باشد که از شمال سوریه آغاز می شود و به داخل عراق می رسد، کوبانی یک نقطه کوچک است، اما نمادین است، چرا که شهری بزرگ است و جمعیتی عموماً کرد دارد و از همین رو برای کردها هم تبدیل به نماد شده. همچنین در رسانه‌های بین‌المللی هم تبدیل به سمبولی برای مبارزه با خلافت اسلامی شده.
For the fight against ISIS.
حملات هوایی علیه مواضع داعش در کوبانی و اطراف اون حدود دو روز پیش بود که شدت گرفت، اگرچه که نبرد در این شهر هفته هاست که جریان داره. این حملات رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب به نظر می آید که ابتدا این حملات تأثیر آنچنانی نداشت، اما به نظر می رسد حملاتی که از روز گذشته انجام شده تأثیرگذار بوده. برخی گزارش ها حاکی از عقب نشینی بخشی از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش و همچنین چالش های آنها در نبردهای خیابانی است. به نظرم این گروه تا زمان رسیدن به اطراف کوبانی موفق عمل کرده بود، اما نبرد خیابانی نوع دیگری از مبارزه است. پیش از ورود به شهر آنها به دلیل در اختیار داشتن تانک و سایر تجهیزات سنگین موفق بودند، اما در نبرد خیابانی احتیاج به تاکتیکی متفاوت است. اما در کل خلافت اسلامی در مقایسه با مبارزان کرد کوبانی در موقعیت بهتری قرار دارد.
چند کیلومتر آن طرفتر از کوبانی تانک‌ها و ارتش ترکیه مستقر هستند، اما همچنان اقدامی نظامی در مبارزه با خلافت اسلامی در این سوی مرزها انجام ندادند. به نظرتون در ذهن رهبران ترکیه چی میگذره؟ اونها چگونه میخوان با این بحران در مرزهایشون روبرو بشن؟
Well, the Turkish position and the Turkish government said it at various occasions is that they won't take action.
ترکیه بارها گفته که به تنهایی اقدام نخواهد کرد. در نتیجه کسی نباید توقع داشته باشد که ترکیه در خاک سوریه ارتش پیاده کند. در همین حال برای دولت این کشور توجیه کردن ورود نظامی به درگیری در کوبانی برای افکار عمومی ترکیه بسیار سخت است. در جامعه ترکیه شاهد یک نوع بیمیلی به ورود بیشتر و بیشتر به این مناقشه هستیم، مناقشه‌ای که تأثیرات زیادی هم در خود ترکیه داشته. همکنون ما شاهد درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در برخی از شهرهای ترکیه هستیم. خب طبیعتاً از سوی کردهای ترکیه فشار بیشتری برای ورود به این مناقشه و کمک به مردم کوبانی دیده می شود. آنها می خواهند ترکیه حداقل اجازه رفتن مبارزان کرد از این کشور به کوبانی رو بدهد. اما به نظرم رویکرد جامعه بین‌المللی به این مسئله کمی ریاکارانه است، چرا که از ترکیه میخواهند وارد مناقشه‌ای شود که هیچ کس نمیخواهد در ایران شود و تاکنون متحدان غربی و اروپایی ترکیه به صورت مستقیم درگیر بحران سوریه نشدند یا بیمیل بودند. به هر حال میتوانم بگویم که خوشحالم که در این روزها در جای رهبران ترکیه نیستم.
Turkish government in that in this moment.
مشکلات حکومت ترکیه با کردها در خود این کشور رو در طول این سالیان تا چه حد تاثیرگذار در بیمیلی این کشور به ورود به مناقشه می‌بینید؟
مسلماً این موضوع تاثیرگذار است. آنچه ترکیه همکنون با آن روبروست نتیجه مشکلات حل نشده با کردهاست. اما در این حال فکر می‌کنم این وضعیت همچنین نتیجه یک سیاست خارجی فعال است که همیشه هم بر مبنای درک درست نبوده. ترکیه بسیار سریع جانب طرف معترضان و شورشیان مخالف اسد را در مناقشه سوریه گرفت و بیشتر و بیشتر درگیر این بحران شد. سوریه همسایه ترکیه است و بحران این سالها در این کشور نه تنها به مرزهای ترکیه رسیده بلکه به این کشور نیز سرازیر شده.
چنگیز گونای بود، تحلیلگر مؤسسه امور بین الملل در وین. به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد درباره رویکرد نیروهای ائتلاف و به خصوص آمریکا در ارتباط با کوبانی. اگر آخرین خبرها رو در همین مورد می‌خواید دنبال کنید، وبسایت ما radiofarda.com تلاش می‌کنه لحظه به لحظه این رویداد و رویدادهای دیگر رو پوشش بده. و اگر هم نظری در این باره دارین یا در مورد هر یک از مسائل روز، شماره پیامگیر ما در اختیار شماست. بعد از شنیدن پیام‌های شما این شماره رو براتون اعلام می‌کنم که قلم و کاغذ آماده داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، چطور شد زمان جنگ غزه تمام برنامه‌های رادیو تلویزیون شده بود حمایت از زنان و کودکان مظلوم فلسطین، اما الان در رسانه ها فقط اشاره کوچیک به جنگ کوبانی میشه، اونم به خاطر طعنه زدن به ائتلاف علیه داعش؟ آیا مردم کوبانی چون کرد هستن لایق توجه شما نیستن، یا چون تونل های حزب الله در شهرشون نیست نگران ویرانی کوبانی نیستین؟
آمریکایی ها، ترکیه ها، اروپایی ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعا با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی. حتی 4 تروریست قاتل جنایتکار داعشی بر نیومدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی ها در میاد و ترکیه مخصوصا به خاطر که اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
در زمینه صحبت‌های آقای رئیس جمهور خواستم اظهار نظر. حرفای قشنگی زدند آقای روحانی، ولی متاسفانه بیش از 30 ساله که به نام دین داره دزدی میشه، آدم کشی میشه، اموال مردم غارت میشه، خورده حساب‌های شخصی، کینه توزی‌ها، کرد کردن رقیب، اینا همه داره توسط دین اعمال میشه. بیش از 30 سال قبل از 30 سال 40 سال پیش دین یک فرشته ارشادگر مردم میشناختن، ولی الان یک هیولای هولناک اینه که وحشت دارن از دین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همین شماره رو یک بار دیگه من تکرار میکنم، 20420221122112. و یک شماره پیامگیر هم رادیو فردا در آمریکا داره با پی شماره 201 آغاز میشه که به این ترتیب هست: 201-202-828-7220. اما امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن و یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، میگه فساد اقتصادی منتسب به بابک زنجانی با حمایت محمود احمدی نژاد و 4 عضو کابینش انجام شده. امیرعباس سلطانی گفته که اونها به تعبیر او افراد گردن کلفت باند بابک زنجانی هستند. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی از محمد زرقامی.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با پایگاه خبری نفتنا که اخبار مربوط به حوزه انرژی را پوشش می‌دهد، از 4 عضو کابینه دولت محمود احمدی نژاد با عنوان حامیان آقای زنجانی نام برده است و می‌گوید پول‌ها با تایید حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. هرچند به گفته این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در بسیاری از موارد رستم قاسمی وزیر نفت وقت در جریان مسائل قرار نداشته و به سفارش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق کارهای او انجام می‌شده است. به گفته امیرعباس سلطانی، بابک زنجانی ویترین گروهی است که این کار را انجام می‌دهد. او در این میان با اشاره به این مسئله که آقای زنجانی در داخل و خارج از زندان عوامل بسیاری دارد که به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی فعال هستند، از رضا زراب به عنوان هدایت کننده اموال و دارایی‌های او در ترکیه نام می‌برد و می‌گوید بابک زنجانی در همه مسائل به بهانه دور زدن تحریم‌ها نظام را دور زده است و ما به همین دلیل به دنبال اطرافیان او هستیم. نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی امکان شکایت کمیسیون اصل 90 این مجلس از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد به دلیل حمایت از بابک زنجانی را محتمل می‌داند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان، افراد درگیر در پرونده بابک زنجانی را به سه گروه تقسیم می‌کند.
در پرونده محاکمه اطرافیان آقای احمدی نژاد با سه موضوع مختلف و سه گروه مواجه هستیم. گروه اول کسانی مثل آقای مصلحی و رستم قاسمی هستند. نزدیکی اونها به قدرت و نهاد رهبری اونها رو به یک دژ غیر قابل نفوذ تبدیل کرده و تصور محاکمه اونها تصوری خوشخیالانه است. گروه دوم کسانی مانند آقای سعید مرتضوی یا آقای رحیمی هستند که به نظر میرسه یا تاریخ مصرفشون تمام شده یا در گازنبر رقابت‌های سیاسی گیر کردن. به نظر میرسه با اونها برخوردهایی صورت خواهد گرفت. و گروه سوم کسانی مثل اسفندیار رحیم مشایی یا آقای بقایی هستند یا خود آقای احمدی نژاد که تصور میشه این گروه سوم به دلیل زد و بندهایی که پشت صحنه انجام شده با برخورد جدی مواجه نخواهند شد.
امیرعباس سلطانی در جای دیگر از گفتگویش با پایگاه خبری نفتنا به انتشار اخبار به گفته او دروغ در خصوص مزایده اموال آقای زنجانی در ترکیه، پیدا شدن فردی که قصد دارد بدهی‌های او را بپردازد و یا اموال او در ایران که به تنهایی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی است پرداخته و میگوید انتشار این دست اخبار با هدف تغییر مسیر پرونده صورت می‌گیرد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد درباره جزئیات موضوع حمایت برخی از اعضای کابینه دولت محمود احمدی نژاد از بابک زنجانی در فساد اقتصادی.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
اگه همین الان به فیسبوک ما، فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنین، اولین خبری که توی صفحه فیسبوک ما هست اینه: تعداد بیماران سرطانی ایران هر سال 100 هزار نفر افزایش می‌یابد. اسدالله علی دوستی، رئیس نهمین کنگره سالانه آنکولوژی سرطانشناسی ایران، روز چهارشنبه نسبت به افزایش آمار ابتلا به سرطان در ایران هشدار داده و از مردم خواسته برای کنترل این بیماری شیوه زندگیشون رو تغییر بدن. جزئیات همین گزارش رو بشنویم از همکارم مهتاب وحید. دیرات.
سرطان در آینده نزدیک به دومین عامل مرگ و میر در ایران تبدیل می شود و این زنگ هشداری است به مردم برای تغییر سبک زندگیشان. این را رئیس کنگره سالانه آنکولوژی یا سرطانشناسی ایران گفته است. اسدالله علی دوستی روز چهارشنبه در نهمین کنگره سالانه کلینیکال آنکولوژی ایران یا همان سرطان شناسی تعداد بیماران سرطانی در ایران را بیش از 500 هزار تن برآورد کرده که به گفته او سالانه بیش از 100 هزار مورد هم به این رقم اضافه می شود. او میگوید بیش از نیمی از سرطان‌های بدخیم مربوط به دستگاه گوارش است، اما حدود 40% سرطان‌ها با تغییر شیوه زندگی قابل کنترلند. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک عمومی ساکن وین، در این باره میگوید:
میدونید که به تدریج بیماری‌های غیرواگیر بالاترین میزان مرگ و میر رو در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران ایجاد می‌کنن، بلکه بیماری‌های واگیر تا حد زیادی کنترل شده. یکی از مهمترین دلایل مرگ در بیماری‌های غیرواگیر سرطان هست. گزارشی که امسال گزارشگری ویژه بهداشت به شورای حقوق بشر داشت متمرکز بود بر مسئله تغذیه و از اونجایی که تغذیه ناسالم میتواند از عوامل سرطان باشه، به هر حال روی تغذیه تاکید بسیار جدی میشه، به خصوص مواد غذایی آماده و در بسته‌بندی‌هایی که بهداشتی تلقی نمیشه، یکی از مهمترین علل سرطان هست و علاوه بر مسئله تغذیه بسیاری از مسائلی که در جامعه ما مطرحه مثل اشعه ها، پارازیت ها و غیره هم میتونه تا حدی مطرح باشه. یک عامل دیگه به هر حال برای پیشگیری بسیار مهمه کنترل های مکرر هست که باید همه افراد انجام بدن تا احتمال بیماری سرطان رو کاهش بدن. بسیاری از مواد شیمیایی که وجود داره در دنیای امروز در رنگ‌های موجود و در مواد غذایی آلاینده‌هایی که در هوا هست، مثلا آسبست امروز که در لنت ترمز به کار میره هنوز متاسفانه در ایران هست در لنت هایی که ایجاد میشه. در حال تمام اینا چه آلاینده های هوا، چه آلاینده های مواد غذایی، چه مواد شیمیایی که افرادی که در گروه های شغلی معین هستن باهاش سر و کار دارن، اینا همه عوامل هستن که باعث سرطان زایی میشه.
بهرام مفید دبیر علمی کنگره آنکولوژی ایران هم روز چهارشنبه در همایش آنکولوژی تغییر الگوی زندگی را عامل افزایش سرطان در ایران دانسته و گفته آلودگی هوا، غذاهای آماده و بسته‌بندی شده، تحرک کم و استرس عامل رشد روزافزون آمار سرطان در ایران است. سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم هفته پیش پارازیت ها را یکی از عوامل احتمالی بروز سرطان در ایران دانست. پارازیت هایی که برای ایجاد اختلال بر روی امواج ماهواره ای منتشر می شود. سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت پارازیت ها خواسته با توجه به سرطان زا بودن پارازیت ها برای به گفته این سازمان مقابله با تهاجم فرهنگی از روش های دیگری استفاده شود. مقام ها و سازمان های بین المللی هم تاکنون بارها از حکومت ایران خواستند ارسال پارازیت روی امواج ماهواره ای را متوقف کنند. دبیر کنگره آنکولوژی ایران گفته همکنون سرطان پس از بیماری‌های قلبی عروقی و حوادث سومین عامل مرگ و میر در ایران است و سالانه جان 35 هزار نفر را می‌گیرد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب این فرصت رو داریم که از آخرین خبرهای ورزشی بشنویم. همراه میشیم با فریبرز غریب، برای ما از تازه ترین رویدادهای ورزشی خواهد گفت.
رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا 2014 از فردا پنجشنبه با حضور 16 تیم از جمله ایران در شهر یانگون در میانمار آغاز می‌شود. تیم جوانان زیر 19 سال ایران که در گروه آ این بازی‌ها در کنار تیم‌های تایلند، یمن و میانمار میزبان قرار دارد، روز پنجشنبه اولین دیدار خود را مقابل تایلند برگزار می‌کند. تیم ایران در بازی‌های بعدی خود طی روزهای شنبه و دوشنبه آینده به ترتیب برابر یمن و میانمار به میدان خواهد رفت. چهار تیم برتر این مسابقات جواز حضور در جام جهانی 2015 جوانان در نیوزلند را کسب می‌کنند. ایران سالهاست در این رده سنی نتوانسته به جام جهانی صعود کند. تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در اردوی خود در شهر لیسبون پرتغال مشغول تمرینات آمادگی است. طبق برنامه پیش بینی شده، تیم ایران در اردوی لیسبون دو بازی تدارکاتی برگزار می کند. جمعه با استوریل و سه شنبه با بنفیکا. در جدول لیگ دست اول پرتغال در حال حاضر استوریل در رده 15 قرار دارد، اما بنفیکا تیم اول است. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا آماده می‌کند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده می‌گوید امنیت برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد. دکتر فهیمه فرهمندپور در گفتگو با خبرگزاری ایسنا حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را مستلزم ابزار، وسایل و برنامه‌ریزی دانسته که امنیت آنها را به لحاظ فیزیکی و اخلاقی تضمین کند و متذکر شده در حال حاضر این حداقل امنیت برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به شایعات استفاده مربیان و بازیکنان از جادوگر در لیگ برتر به خبرگزاری تسنیم گفته استفاده از نیروهای غیر طبیعی در فوتبال خلاف قانون است و ما در این مورد به یکی دو نفر برای استفاده از جادوگر مشکوک هستیم. علی اکبر محمدزاده همچنین از کسانی که در این مورد اطلاعاتی دارند درخواست کرده که این اطلاعات را در اختیار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قرار دهند. و رسانه‌های داخل ایران از احتمال برگزاری دیدار دوستانه تیم پرسپولیس با رئال مادرید اسپانیا خبر دادند. به گزارش سایت ورزش 3، چند تن از مسئولان باشگاه پرسپولیس برای گفتگو با فلورنتینو پرس رئیس باشگاه رئال مادرید روز گذشته عازم اسپانیا شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران به دومین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. اگه تازه به ما پیوستین، خیلی خوش اومدیم به این برنامه. در بخش دوم هم اول خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو. اما اول خبرها با همکارم حسین قویمی. آقای قویمی،
با درود فراوان. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا اعلام کرد که خانم اشتون سه شنبه آینده در وین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به طور دو جانبه ملاقات میکند. به گفته مایکل مان در روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز برای مذاکراتی سه جانبه به آنان خواهد پیوست. این دیدارها ادامه تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل جامعه هسته‌ای تا مهلت سوم آذر به منظور جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا امروز نیروهای گروه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی از شهر کوبانی کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی و اماراتی دیروز و امروز 9 عملیات در سوریه علیه داعش انجام دادند که 6 مورد آن در اطراف کوبانی بوده است. مسئولان شهر کوبانی در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفتند این حملات بسیار مؤثر بوده و نیروهای داعش را از بیشتر مواضعشان به حاشیه کوبانی عقب رانده است. در اروپا درگیری میان کردها و سلفی‌ها در هامبورگ 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در جریان تظاهرات کردها در شهرهای مختلف اروپا به منظور جلب توجه دولت‌های اروپایی به وضعیت کوبانی، سه‌شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان گروهی از اسلامگرایان سلفی به کردها حمله کردند. پلیس برای جدا کردن آنان به ماشین‌های آپاش متوسل شد. به گفته سخنگوی پلیس هامبورگ، در این درگیری‌ها 14 نفر زخمی و 22 تن بازداشت شدند. در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به نامه علی مطهری به رئیس جمهور گفت دولت نسبت به موضوع حصر بی تفاوت نیست. علی مطهری در نامه‌ای که دیروز منتشر شد خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را خلاف اصول قانون اساسی دانست و با آقای روحانی هشدار داد که در صورت مسامحه در آزادی آنان این قضیه را در قالب سوال در مجلس پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسنا سخنگوی دولت روز چهارشنبه در واکنش به این نامه گفت آقای علی مطهری از همه اطلاعات آگاه نیست. آقای ولیزاده دوست عزیز،
ممنونم. آقای قویمی، حسین قویمی بود با مشروع خبرها. در پایان بشنویم مجله اقتصادی نماگر رو از همکارم آرش حسنی ها. اما پیش از این که همراه شیم با آرش و مجله نماگر، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون لحظات خوشی رو آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون همچنان تلاش میکنیم تا از راز رشد اقتصادی در بهار امسال رمزگشایی کنیم. با من همراه باشید. در گام نخست این نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت ها. تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با طرح این پرسش که آیا خیز بهاری رشد اقتصادی غیر منتظره است، تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ دهد. آقای رحمانی همان ابتدای تحلیل خود تکلیف خواننده را روشن می‌کند که به نظر او آمار بانک مرکزی از رشد 4.6% رشد اقتصاد ایران در بهار امسال درست بوده و سپس دلایل خود را توضیح داده است. به نوشته این اقتصاددان اولین نکته مورد توجه آن است که هیچ رکودی تا ابد طول نمی کشد و غالبا رکود اقتصادی وقتی به قعر خود برسد مسیر بهبودی آغاز می شود. آقای رحمانی ادامه می دهد که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته عملا در شرایطی قرار گرفت که تحت تأثیر آن باید رشد اقتصادی مثبت پیدا می کرد. این استاد اقتصاد کلان دانشگاه تهران روند مذاکرات هسته‌ای، فروش نفت و تسهیل مبادلات تجاری را به معنی وارونه شدن شوک منفی ناشی از تحریم‌ها دانسته و آن را عامل رشد به دست آمده برای اقتصاد ایران در بهار امسال می‌داند. نکته دیگری که تیمور رحمانی پیرامون رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال به آن اشاره کرده است، مبنا و مبدأ مقایسه رشد که دو فصل بهار امسال را با فصل مشابه پارسال مقایسه کرده است. به نوشته آقای رحمانی، رشد به دست آمده به این معنا نیست که از ابتدای تابستان تا انتهای زمستان پارسال و سپس به طور ناگهانی در بهار امسال به این رشد دست یافته است. به نوشته این استاد دانشگاه، حتی اگر رشد زمستان پارسال هم نسبت به بهار سال 92 سنجیده شود، این رقم مثبت خواهد بود. در پایان این تحلیل، تیمور رحمانی تاکید کرده است که در شرایطی که از فشار تحریم‌ها اندکی کاسته شده، با سیاست پولی و مالی مناسب، اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که تا پایان امسال حتی تا رشد اقتصادی 6% را نیز تجربه کند. جمشید پژویان اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته تصریح کرده که اگرچه نرخ رشد اقتصادی اعلام شده بانک مرکزی افسانه نیست، اما اینکه رشد منفی بالای 5% یک دفعه به رشد حدود 5% تبدیل شود جای سوال دارد. به نوشته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی باید برای این رشد اقتصادی علائم و شواهدی وجود داشته باشد. از همین رو عنوان یادداشت این اقتصاددان بر این نکته تاکید دارد که نشانه ای از رشد اقتصادی در دست نیست. علائم و شواهدی که آقای پژویان انتظار داشته تا از رشد اقتصادی اعلام شده ببیند اشتغال و سرمایه‌گذاری است. او توضیح داده است که برای اثبات آن رشد باید شاهد رشد بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین کاهش بیکاری و افزایش تقاضا برای کار در کشور باشیم و اطلاعات آماری باید این موارد را نشان دهد. جمشید پژویان برای بیان آن که گفته شود اقتصادی به حوزه رونق اقتصادی ورود کرده است تأکید می‌کند که باید رشد اقتصادی در چند فصل تداوم داشته باشد تا بتوان این رشد اقتصادی مستمر را رونق اقتصادی نامید که به نوشته این استاد اقتصاد کلان این تداوم رشد اقتصادی هنوز در ایران اتفاق نیفتاده است.
یک عدد، یک تحلیل.
واکنش‌ها و انتقادها از یک سو و رمزگشایی و توجیه و دفاع از سوی دیگر ادامه دارد. دسته اول به دنبال آن هستند تا با ابراز تردید نسبت به اعداد و ارقام اعلام شده برای نرخ رشد اقتصادی بهار امسال این نرخ رشد را غیر واقعی بدانند. گروه دوم که عمدتاً دولتی‌ها و اقتصاددانان دولت در آن دسته قرار می‌گیرند، برانند تا از راز رشد 4.6% بهار امسال رمزگشایی کنند. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در هفته گذشته از جمله منتقدانی بود که کار انتقاد از این نرخ را به صحنه علنی مجلس کشاند و آن را به افسانه تشبیه کرد.
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8 سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
آقای مصباحی مقدم با جمع و تفریقی شگفت‌انگیز از نرخ رشد پارسال و نرخ رشد بهار امسال به نرخ رشدی جدید دست یافت که البته منفی بود.
احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6 از نرخ منفی 5.8 نتیجه منفی 1.2 می شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
اما این جمع و تفریق با واکنش مسئولان دولت از جمله محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری روبرو شد که با حضور در برنامه تلویزیونی به این تردیدهای غلامرضا مصباحی مقدم پاسخ گفت.
ایشون گفتن که سال قبل بوده منفی 58، حالا هم که اگر میگید 4 و 6 قبولم باشه، پس این دوتا رو از هم که کم بکنید میشه مثلا منفی 1 و 2، در حالی که رشد اقتصادی رو اینجوری که محاسبه نمی‌کنن. ما مجموعه ارزش تولیدات کشور رو در هر دوره زمانی محاسبه می‌کنیم، ببینیم این نسبت به او چقدر رشد داشته، نه اینکه رشد رو از هم کم بکنیم. من فکر می‌کنم حتما مثلا به صورت مثال می‌خواستم بگن، چون ایشون آدم دانشمندی هستند و می‌دونن که رشد اقتصادی اینجوری محاسبه نمی‌شه.
مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی مهمترین چهره اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر است. حضور او در دولت اگرچه با عنوان مشاورت همراه است، اما خیلی دور از واقعیت نیست اگر این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را تئوریسین اقتصادی دولت روحانی بنامیم. از این رو حضور مسعود نیلی در تلویزیون دولتی ایران و گفتگویش با هفته‌نامه تجارت فردا مبنای رمزگشایی‌های دولت از نرخ رشد به دست آمده بود. نخستین نکته و توضیح آقای نیلی در باب نرخ رشد اقتصادی 4.6% بهار امسال مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی در بهار امسال با فصل مشابه پارسال است.
در واقع این 4.6% ما داریم نسبت به بهار سال گذشته مقایسه میکنیم. البته باید اینو توجه داشته باشیم که بهار سال 92 بدترین فصل اقتصادی ما بوده در دوره رکود و ما الان داریم نسبت به اون بهار داریم اندازه‌گیری می‌کنیم، بنابراین به معنی شکوفایی اقتصادی و به اصطلاح تحولی در اقتصاد نیست.
یکی از دلایل و نشانه‌های منتقدان افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به فصل پیشین یعنی زمستان سال 92 بود که با ادعای نرخ رشد اقتصادی در بهار همخوانی ندارد. آقای نیلی اما به سمت دیگر نرخ بیکاری یعنی نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرده که در بهار امسال نسبت به زمستان رشد داشته است.
بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالی که در اقتصاد ایجاد میشه در بلند مدت یه رابطه برقراره. تو دوره خروج از رکود به خاطر اینکه تولید کاهش پیدا کرده، ولی تو دوره‌ای که تولید کاهش پیدا میکنه به همون نسبت اشتغال کاهش پیدا نمیکنه. واحدهای تولیدی نیروشون رو به اون میزانی که تولیدشون کم میشه نمیتونن تعدیل بکنن. در نتیجه وقتی که اقتصاد از رکود خارج میشه به اون میزان شغل ایجاد نمیشه. یه نکته است. نکته دوم اینه که نرخ بیکاری با میزان اشتغال یه مفهوم دیگه رو داره که اونو ما در نظر نمیگیریم. اونم نرخ مشارکته. یعنی این که چه تعداد کسانی بودن که در سال 92 وارد بازار کار نمی‌شدن و چه تعداد کسانی هستن که در سال 93 همین که احساس میکنن شرایط بهتر شده وارد بازار کار میشن. وقتی نرخ مشارکت افزایش پیدا میکنه ممکنه نرخ بیکاری بالا هم بره.
با تمام این توضیحات و دفاعیه ها از نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی، آنچه بیش از پیش به تردیدها درباره نرخ اعلام شده دامن زده است، تأثیر نگذاشتن این نرخ بر زندگی مردم و احساس آنها از بازگشت رونق به کسب و کار زندگیشان است. حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز در گفتگویی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی تأکید کرده که هنوز راه برای رسیدن به رونق و خروج از رکود باقی است.
نرخ رشد 0.1% هم میتونه به عنوان وضعیت خروج از رکود تورمی سالهای 91-92 ارزیابی بشه، اما آیا این وضعیت تناسبی با ظرفیت اقتصاد ایران داره یا خیر؟ به طور قطع پاسخش منفیه. یه نکته قابل تأمل این هست که یه سری متغیرهای کنترلی وجود دارن که لازمه دستیابی به نرخ رشد 4.6% نیازمند تغییرات چشمگیر این متغیرهاست که از جمله اونها میشه افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه مردم رو اشاره کرد. البته رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدت، تغییرات کوتاه مدتش تنها میتونه نشانه های بهبود باشند.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران با تشبیه نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آثار آن به کسب و کار مردم و معیشت روزمره به حرکت آرام و تدریجی ماشین های مانده در ترافیک تاکید میکند که طول خواهد کشید تا این رشد به مردم برسد.
ببین شما وقتی که پشت چراغ قرمز وایسادید اون جلو میبینید که چراغ سبز میشه، اون ماشینای جلو دارن حرکت میکنن و شما هنوز وایسادید. خیلی از فعالیت هامون هست که طول میکشه تا اینکه اونا را بیفتن. یعنی ماشینایی که در این انتهای ترافیک ایستادن خیلی طول میکشه تا اون ماشین جلویی ها حرکت بکنن. ما تشخیصمون برای خروجی از رکود اینه که اون ماشینایی که جلو در صف اول هستن رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینیم واقعا راه افتادن یا راه نیفتادن، و بعدش اون وقت حالا این مسیریه که در ادامه باید طی بشه.
اگر هنوز در ترافیک رکود مانده اید و در دوردست چراغ راهنمایی سبز و زرد و قرمز میشود و شما تکانی نمیخورید، به توصیه دولتی ها کمی صبر کنید تا بخش های پیشران اقتصاد حرکت کنند، تا شاید در ماه‌های آینده نوبت به شما برسد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.